بسم الله الرحمن الرحیم.
شما میدونین بعد از انقلاب مشروطه که مشروطیت پیروز شد، هم ایران اشغال شد، هم مجلس مشروطه یه عده نوکر انگلیسا بودن، یه عده نوکر روسا، مجلس انقلاب مشروطه. و بعد از 10-12 سال هرج و مرج و قحطی و بدبختی، انگلیسا آمدن و رضا شاه رو آوردن و کودتا کردن و کشور گرفتن. این شد نتیجه انقلاب مشروطه. این نکته مهمیه که میفرمان حساس باشید راجع به اتفاقاتی که تو جامعه حتی بعد از انقلاب و بعد از پیروزی میفته. محمد اسلام پیروز شد بر شرک و ولی اسلام و اسلام ناب در خطره. به جان خودم سوگن نطفه تباهی بسته شد، حال کمی انتظار تا نتیجه هایش را ببینید و بیش از شما نسل های بعدتون. 40-50 سال بعد میفهمید که اگر علی بود چی میشد، اگر وقتی نبود چه شد و چه می شد. اون وقت فرق حسن و معاویه، فرق حسین و یزید رو می فهمید. با این که هر دو میگن اسلام حکومت اسلامی، همشون هم بالاخره جزو فامیلای پیغمبرن. زمان کربلا ایده گفت آقا اینا دعوای داخلی بین خودشونه، پیغمبر بابا بزرگ اینه، این امام حسین شوهر عمه یزیده، شوهر عمه خلیفه است، دعوای فامیلی خودشون با هم دارن. بعد فرمودن که زمانی خواهد رسید که از این شتر حکومت به جای شیر کاسه های پرخون بدوشید. جامعه این میره به سمت خشونت، به خون ریزی. به جای شیر کاسه های پر از زهر کشنده خواهید نشید. حالا ببینید اعتراض فاطمه سلام الله علیها سر چی هست؟ با این که این اتفاقات همون زمان نیفتاد. حضرت علی فرمود اون زمانی که باید میشد نشد. 2.5 دهه گذشت، یک نسل کامل از دست رفت. تو این 20 و چند سال اتفاقاتی افتاد که من همونا رو بخوام اصلاح کنم بعضی شد نشه. من وزیر باشم بهتر از امیر. هر کی دیگر رو میخواید به حکومت بگذارید، من مثل قبل همطور که به خلفای قبل هم مشورت میدادم هم انتقاد میکردم، در حاشیه هر کاری ازم بر بیاد. چون اگه من بیام، من میدونم اتفاقاتی خواهد افتاد که خیلی از همینایی که الان آمدید با من دارید بیعت میکنید، من نمیخوام به زور. میفهمید مشت منو باز کردن به زور. جمعیت اونقدر آمد که حسن و حسین زیر دست پای مردم داشتن خفه میشدن، لباسای من پاره شد، دختران جوان یادشون رفت حجاب، از بس با علاقه آمدن سمت من، بعضی ها حجاب از سرشون افتاد، میدویدن طرف من که با من بیعت کنن. پیرایی که عصا داشتن یادشون رفت که پیرن. حضرت امیر میگه اصلا مثل که عصاشون افتاده بود، یاد نمیفهمیدن عصا ندارن، میدویدن میامدن طرف من. اینجوری هجوم آوردید به طرف من و من امتناع کردم، گفتم نه. اصرار کردید، گفتم که من اگر بیام به سبک قبلی ها حکومت نمیکنم، من به سبک پیغمبر اکرم حکومت اسلامی میکنم. وقت معلوم نیست شما ها تاب بیارید، چون عدالت گاهی به نفع تک تک شماست، گاهی به ضرر توه. شما اون جایی که به نفعتونه عدالت خواهید، وقتی به ضررتونه درگیر میشید. من آسمان رو ابری و تیره میبینم و دوباره به سه باره به شما میگم مسئولیت حکومت رو بعد از عثمان خلیفه سوم به کسی دیگری بسپرید. جمعیت گفت هیچ کس غیر از تو صالح نیست، از اولم تو صالح بودی و تو فقط میتونی درست کنی. وقتیشون پذیرفتن و فرمودن اما میدونم که کنار من تا آخر نخواهید ایستاد، میدونم که با من به جنگ خواهند پرداخت. و اولین کسایی که بیعت کردن، اولین کسایی بودن که چند وقت بعد علیه امیرالمومنین جنگ مسلحانه را انداختن. خب الان حضرت فاطمه میگن درد ما اینه، مسئله ما نیست. که حضرت علی امیرالمومنین گفت که نگاه من به حکومت و سیاست و خلافت، سیاست به عنوان هدف، حکومت به عنوان هدف، نگاه من به حکومت مثل نگاه شماست به عفونتی که از بینی بز، اینقدر برای من حکومت برای حکومت، سیاست برای سیاست اینقدر نفرت انگیزه. من اگر برای حکومت و سیاست مبارزه میکنم، برای توحید و عدالت، برای خدمت به خلق، نه برای خود حکومت. حکومت و سیاست هدف نیست، وسیله است، اما وسیله لازم است. چون اگر علی حکومت نکنه معاویه حکومت میاد میکنه. وقت اونجا گفتن که اگر نبودی تکلیف اجرای عدالت و خدمت به خلق و گسترش توحید و مبارزه با فساد، اگر اینا نبود به خدا قسم این افسار شطور خلافت رو مینداختم رو گردنش و از پشت یک هی میکردم میزدم که بره. خلیفه بود کفش چند بار دوخته شدش دوباره میدوخت. ابن عباس گفت آقا دست از سر کچل این کفش بردار، دیگه از بس پاره شده داره بخیه رو بخیه میزنی، اینو اگر بدی به کفاشا و اینا اونا هم بیگه حاضر نیستن تعمیرش کنن. این کفش دست از سرت برشته، شما دست از سرش بردار دیگه. خلیفه مسلمین که میدونید اون موقع حکومت امیرالمؤمنین بزرگترین حکومت جهان بوده، چون جهان اسلام اون موقع ابرقدرت جهان بود، ساسانی و رومی ها رو شکست داده بود، شده بود ابرقدرت جهان، بزرگترین سرزمین بود. یعنی این کشورها هر کدوم یه استانش بودن، مثلا ایران یک استانش بود، یمن یک استانش بود، حجاز مدینه اینا یکی، عراق یک استانش بود، یا همچی حکومت جهانی بزرگ که همین الانش همچی امپراتوری هایی با اون شکل نیست، الان هست غیر مستقیم عواملشو نمیذاره، ولی اونجا این همه یک پارچه حکومت بود و علی خلیفه شد. وقت کفششو اینجوری بود، به او گفتن که این کف چقدر میارزه؟ با لبخند گفت هیچی. فرمودن از حکومت بر شما برای من این بیشتر میارزه، یعنی حکومت برای بزرگترین امپراتوری جهان برای من از این کفش بیارزش داره. من فقط برای دفاع از حق و صاحبان حق و مظلومین، برای عدالت و قسط، برای توحید پذیرفتم و وارد این جنگایی که به من تحمیل کردن من می جنگم. ده ها هزار مسلمان از دو طرف تو اون سه تا جنگی که بریشون تحمیل شد کشته شدن و آخرم خود ایشون رو ترور کردن. حضرت زهرا می فرمان بدانید که ما داریم راجع به چی حرف می زنیم. همین الان که شما فکر میکنید اتفاقی مهمی نیفتاد، اتفاق مهمی افتاد. شخص نبود، بحث صلاحیت ها بود، نطفه تباهی بسته شد. حال کمی منتظر بمانید تا نتایج را ببینید و ببینید که به جای شیر کاسه های خون و زهر در آینده مسلمین خواهند دوشید. و تا همین الان ادامه داره، تا همین الان جهان اسلام گرفتار دیکتاتورهاست، گرفتار اشغالگرانه، گرفتار جنگای داخلی است. برای که از دفعتون فرمودن اگر علی میامد همون سبک حکومت پیامبر رو عیناً ادامه میداد، اگر به جای معاویه حسن به جای یزید حسین بود، بعد میفهمیدید چه خبر بود. حالا چه خبر بود اونجا توضیح میدن. بعضی آمدن این حتی امتداد دادن و گفتن که حتی دعوای با بنی امیه و بنی عباس، اینا هم دعواهای بنی ها با بنی ها بودن، بنی هاشم، بنی عباس، بنی امیه، اینا سه تا تیره و قبیله عرب بودن که سر دنیا با هم می‌جنگیدن. وقت کل ماجرای نبوت زیر سوال، چون که نقد شده یزید وقتی سر سیل شهدا رو برش آوردن دیگه پیروزی مطلق احساس خطر نمی‌کرد، از دهانش در رفت گفت که نه وحی در کار بوده نه خدا با کسی حرف زده، یعنی پیغمبر کلن کلاهبردار بود و مسئله جنگ قدرت بود. اینا اول از ما بردن حالا از ما باختن. لیت اشیاخی به بدرن شهد و کاش بزرگان ما که در جنگ بدر به دست علی و امثال علی رهبران شرک کشته شدند، کاش که الان بودن میدیدن که من انتقام اونها رو از بنی احمد، از بچه های او یعنی پیغمبر چطوری گرفتم. این نگاه اونا بود که اونا این قضیه رو یک جنگ قدرت بین این تیره اون حزب اون جنا اینجوری میدیدن، اصلا قبول نداشتن که پیغمبر پیغمبره. میگفتن یه آدم زرنگیه آمد گفته خدا با من حرف زده و سبک زندگیش هم خیلی خوب بود، آدم درستی بود، همه قبولش داشتن، یک نابغه‌ای بود، یک نابغه مصلح اجتماعی، از حرفا خدا چی بود وحچی بود. حتی از معاویه نقل شده که یه روز با اینکه خلیفه رهبر کل جهان اسلام شد بعد از شهادت امیرالمؤمنین و اینا، موقع اذان بود، صدای اذان آمد، شهادت به لا اله الا الله و بعد به رسالت پیامبر. معاویه رو میکنه به همو هم دستاش که تو کاخن، میگه میبینید چقدر این آدم زرنگ بود، یعنی پیغمبر. یه کاری کرده، اسم ای رو میارن کنار اسم خدا، اسمشو روزی چند بار کل مردم مسلمان میان اسم ای رو کنار اسم خدا میگه، اول شهادت میدن به خدا بعد میگن ای. میبینید چقدر زرنگ بود. حالا ایشون شده رهبر جهان اسلام، قبول نداشتن. حضرت امیر هم یه جا فرمود که واسه این ابو سفیان و باندش به چش و تیره اینا که پیامبر به ما گفته بودن اینا بعدها میمونها و بوزینها از منبر من بالا خواهند رفت و قدرت رو در اختیار خواهند گرفت، اینا اصلا قبول ندارن. اینا بعد از فتح مکه تسلیم شدن. حالا کار به جایی رسیده، منو با این مقایسه میکنن، علی که اولین مسلمانه با معاویه و اینا که آخرین مسلمانه هم و بعد از فتح مکه مسلمان. حالا میگن که علی چی میگه، معاویه چی میگه، معاویه سیاسی تره، زرنگ تره، فلان اینا. نسل بعدم که دیگه بین حسین و یزید تشخیص نمیدن که چی به چیه، یعنی وای میشن نگاه میکنن. 70 نفر میان کربلا، 70 نفر میان. آیا آمد به پیامبر که دیگه مکه جای موندن نیست، هجرت کنید و تو شبانه برو، مخفی برو. پیامبر باید بره، حالا یکی باید جای پیامبر بخوابه که او کشته بشه، میخوان پیامبر رو ترور کنن بکشن. برای کم تنهایی میترسیدن، کل قبائل با هم گفتن همه باید با هم شریک بشیم، فردا بقیه خودشونه نکشن کنار بگن ما نبودیم، همه با هم میزنیم، مسئولیت شم همه با هم. از هر قبیله یه نفر میاد، هممون با هم همزمان کارد یا دشنه یا نیزه یا هرچی میزنیم، هممون رو هم دیگه قاتل بشیم، کسی بعدا خودشو کنار نکشه. پیامبر اکرم رفتن. خب اینا میفهمن محاصره خونه تحت کنترل، میفهمن که پیغمبر داره میره. خب یه نفر تو خونه باید باشه به جای پیامبر، آماده باشه برای شهادت. علی گفت من میمونم اینجا، رسول الله برم میمونه اتاق پشت پرده چراغ فلان که اینا فکر کنن پیامبر. بعدم میره تو رخت خواب پیامبر میخوابه. اینا ای گروه ترور و کماندویشون نصف شب میان حمله میکنن، میان تو رو اندازو میزنن کنار که بزنن. یه مرتبه میبینن علی اونجاست، تعجب میکنن که چجوری هن اینا، یه آمده خوابیده که به جای اون تکی تکش کنن. این ارادت، این ایمان، اینا ما اصلا حریف اینا میشیم. بعد صبح که شد قرار بود، حضرت امیر گفت اگر زنده موندم بعضی خانوما، حضرت فاطمه و فاطمه بنت اسد مادر خود ایشون و بعضی خانوما و بعضی از یارانی که هنوز نتونسته بودن قبل از پیامبر یا نیمه شب با پیامبر برن، اینا رو حضرت امیر قرار شد که اگر شهید نشود ایشون اونا رو برداره و بیاره. حالا اینا مخفیانه حلقه محاصره رو شکستن، از آمدن بیرون برن به سمت مدینه. بین راه نیروهای گشت و شناسایی ابو سفیان اینا رو فرستادن که اینا سرراشونو بگیم، اینا رو باید بگیریم یا از بین ببریم یا ببینیم اینا برنامه‌شون چیه، دارن میرن مدینه. تو راه یکی از این ماموراشون جلوی علی رو میگیره، میگه که کی به شما اجازه داد که بیای بیرون از شهر؟ گفت همون کسی که من از او اجازه میگیرم، من از پیامبر اجازه میگیرم نه از تو اربابت. گفت من نمیذارم یک قدم بری جلو تا خود ابو سفیان اینا برسن. شمشیر کشید جلوی علی، از تعمیر فرمود خودتو به کشتن نده، نه تو و نه کسی دیگه حریف من نمیشید تو شمشیر زنی، برو کنار. گفت نه نمیرم کنار. درگیر شد، از تعمیر رو زد کشتش، رفتن. بعد ابو سفیان آمد، گروه بعدی آمد، دید این گردن کلفت محلش زده تموم شده. اون موقع هم علی حدود 20 سال سنش بود. با نیروهای گشتی بعدی رفتن، دوباره رسیدن به اینا یک کم اونورتر. ابو سفیان گفت کی به شما اجازه داده حالا این خانمایی که اینا همه فامیلای ما، اینا چرا داری میبری؟ گفت اینا فامیلای تو هن، مال تو نیستن، اینا مؤمنن مثل تو نیستن. گفت برگرد. اینا گفت بر نمیگردن، تو برگرد. اونجا هم درگیر شدن، حضرت امیر اینا رو زد
عقب و اینا جوری که دیدن حریف نمیشن و رفتن. بعد که اینا آمدن مدینه رسیدن، این گروه مهاجرین و مجاهدین که از لب مرز شهادت برگشت، یه آیه اونجا نازل شد. چرا؟ چون وقتی رسیدن مدینه نقل شده که حضرت امیر و خانوما، حضرت فاطمه و مادر خودشون و اینا خدمت پیامبر که رسیدن، بعد رفتن مشغول نماز شکر و دعا و ساعتها حضرت امیر و اینها مشغول دعا بود. این آیه در جبه حضرت امیر و اینا نازل شد. اونهایی که در خلقت آسمان ها و زمین می اندیشن و بیاد می آرن الله رو، خداوند رو، ایستاده، نشسته، خوابیده، قیامن سرپاس تو بازار، تو مسیر، تو محل کارش داره کار میکنه، ولی تو قلب و ذهنش داره به این مسائل میاندیشه، اهل فکر و ذکره. اونهایی که خدا را به یاد خودشون میارن، ایستاده، قیامن او قعودن، یا اونهایی که نشسته، یا الا ایستاده ننشسته، الا جنوبهم، رو پهلو دراز کشیده ولی جسمش دراز کشیده، عقلش دراز نکشیده، و اهل فکر و ذکر. این آیه میگن در اینجا نازل شد. وجود خداوند را برای بچه ها چطور توضیح دهیم؟ میپرسند خدا چیست؟ یعنی چی شکلیست؟ کجاست؟ این همه سال چطور ممکنه باشه؟ این سوال ها میدونید که سوال بزرگتره هم همین هاست، منطقه با کلمه های دیگه این میگن. بعد بچه ها راست و حسینی سوال میکنن، بزرگترها شیل پیله دارن، ظاهرن میگن بله قبول داریم، بعد واقعا قبول ندارن همینا رو. با هر زبانی هر چیزی رو نباید گفت بچه ها رو راجع به خدا. بعضی سوال ها هست که ذهن کودک شما هرچی هم توضیح بدین نمیفهمه. چیزی که اون نمیفهمه نباید بهش بگی، اما حرف نادرست هم نباید بگی، اون مقداری که میفهمه. کودک بیشتر از استدلال و حرف نگاه میکنه به ننه باباش، نماز نمیخونه، زیارت میره ولی روزه نمیگیره، خمس اموالشو که مال فقراس اضافه اینا رو نمیده، میبینه این نماز میخونه، زیارت امام رضا میره، ولی روزی دو سه تا دروغ میگه که او بچه میفهمه. خب او اصلا سوال، اصلا او به خودش میگه این خدایی که اینا دارن به چه درد میخوره؟ اصلا این ایمان با کفر فرقش چیه؟ الان این بابای ما مذهبیه، ننمون متدینه، با اونایی که بیدینن فرقشون چیه اینا؟ اینا هم همون اندازه دروغ میگن، به اندازه اونا کلاهبرداری میکنن، جنس قلابی میدن، گرانفروشی میکنن، همدیگر رو اذیت میکنن، حقوق هم رعایت نمیکنن. این خدا اصلا اثباتش هم بکنی به درد نمیخوره، اصلا همین خدا رو اثبات هم بکنی به درد نمیخوره. اغلب مردم هم مثل بچه های هم. اون رفتار اون فرد، سبک زندگیشه که نشون میده این مسیر درسته یا نه. اما برای سوالات فکری، شما فکر میکنین همین سوالایی که الان گفتید بچه میپرسه، همین بزرگترا اغلبشون همین سوالا رو ازشون میپرسه، نمیدونن جوابش چیه. خود او پدر مادر نمیدونن جوابش چیه، میخوان میگه به بچه‌م چجوری بگم، تو خودت هم بلد نیستی چی میخوای بگی. آخه بعضیا دیدید میگن این بچه‌هامون رو درست تربیت کنیم، انگار مثلا ما خودمون آدمای درستیم، حالا مونده تربیت بچه‌هامون. با همین پدر مادر خودشون از بچه‌هاشون مشکلاتشون بیشتره. اصلا تمام این دروغ و خلافکاری و کارهای چیز رو همه رو بچه همون از خود ماها یاد گرفتن، باید ما میخواییم تربیتشون رو بکنیم. معلمان دانش آموزانشون رو تربیت کنن، خود معلمان تربیت باید بشن اول، بعد کسی رو تربیت، خود میخواد بچه رو تربیت کنن. این خیالشون نسل قبل تربیت شده است، حالا فقط مونده نسل بعد. بابا تمام مشکلات تو همون نسل قبله، او هم تو نسل قبلش، او هم تو نسل قبلش، تا برسیم به قابیل. اما حالا میگه بچه سوال کرد، جوابای روشن، کتابایی هم در این باب هست. اگر میخواید با کودک یا شاگرد بحث بکنید، اول باید خودت بفهمید جواب سوال چیه. این سوالا سوالای بزرگترین فیلسوفای جهانه. میگن بچه‌ها سوالاتی رو میپرسن که فیلسوفان بزرگ عالم میپرسن، منتها چون جوابشو اغلب مردم نمیدونن، تا بچه سوال میکنن، نه بچه سوال بچگانه کرد، سوال بچگانه کرد، حالا خودت جواب بده ببینم. حالا من این سوالو همه تون بزرگ سالین، خدا چیست؟ یکیتون میگه بچه میپرسه خدا چی هست؟ خب از خودت اول بپرس خدا چی هست؟ هیچی نمیتونی بگی خدا چی هست چی نیست. بعد خدا چی شکلیه؟ خب شما همین هم توضیح بده خدا چرا شکل ندارد؟ دارد یا نه؟ اصلا خدا اگر شکل داشته باشه چه اشکالاتی به وجود میاد؟ سوال بعدی، خدا کجاست؟ ان الله معکم اینما کنتم، هر جا شما باشید خدا هست. یعنی چه خدا همه جا هست؟ الان خدا هم اینجایه هم اونجایه، بعد میگیم اینجایه، میگه نه خدا اینجا نیست، خدا جا نداره. خب چجوریه که جا نداره ولی همه جا هست؟ این سوال شما میدونید که از بزرگترین سوالات تو الهیات فلسفی و کلام اینا، فکری سوالی ساده ایه، خودت نمیدونی چیه جوابش. بعد میگه که یعنی چی خدا همیشه بوده و همیشه خواهد بود، برای چی؟ بنابراین خود ما جواب این سوالات رو احتیاج داریم مطالعه کنیم، بحث کنیم. بعد تو فهمیدی به زبان بچه بهش بگو. یک جوانی آمد پیش پیامبر اکرم گفت من الان فهمیدم که منافقم. منافق یعنی بین مذهبی ها و اداهای مذهبی در میارم، مسجد میام میگم مسلمانم، ولی واقعا خودم میدونم این چیزها رو قبول ندارم، نمیفهمم چی اصلا، نه خدا نه پیغمبر هیچی، نه نه من الان فهمیدم که اصلا منافق که میگن همین منم. پیامبر فرمودن که تو اگه منافق بودی نمیامدی پیش من این حرفا رو بزنی. منافق فیلم بازی میکنه، اینکه تو آمده اینو میگی معلومه که منافق نیستی، اما کافر هم نیستی. حتما با خودت گفتی که همین سوالی که دوستمون پرسیدن، با خودت گفتی که اینو کی ساخت؟ خدا. اینو چی؟ خدا. اینو چی؟ این عالم کی؟ خدا. بعد پرسیدی خب خدا رو کی ساخت؟ خدا رو کی خلق کرده؟ حتما اینو با خودت گفتی. بعد فکر کردی حالا که این سوال تو ذهنت آمد تو دیگه کافر شد. گفت من همین مسئله تو ذهنم بود، ما به هر چی که میگیم میگن خدا. خب این خود خدا از کجا آمده؟ او چرا هست؟ این سوال تو ذهن منه. پیامبر فرمودن ذالک محض الایمان، این کفر نیست، این ایمانه. یعنی همین که این سوالو بپرسی معلوم میشه میخوای یک ایمان درستی داشته باشی، نمیخوای خودتو فریب بدی یا دیگران. این مشکل تنهایی است و امکان ازدواج مجدد نداریم. هر قانون یا برنامه ای که جلوی ازدواج مجدد زنان یا مردانی رو که همسرشون از دست دادن یا جدا شدن بگیرن، اون قانون ضد اسلامه، خلاف. الان خیلی خیال میکنن اگه ازدواج بکنن، مثلا طرف همسرش فوت کرده، اگه ازدواج کنه این بیوفاست، مثلا خائنه، نامرده. اصلا هم چیزی نیست. در سنت اسلامی میگن وقتی که همسرت فوت کرد طبیعی آدم غصه‌دار میشه، همسرتو فراموش نکن، اعمال خیر بکن به یاد او، صدقه بده به یادش، دعا بکن، بله فراموشش نکن، اما ازدواج کن. ای که مجرد بمانی ثواب نداره اصلا. اصلا هیچ توصیه ما در اسلام نداریم که اگر همسرتون از دست دادید دیگه ازدواج نکنید، خلافشو داریم. برای که انسان احتیاج داره به همسر، مرد و زن، هم شهوت داری هم عاطفه داری هم تنهایی. زندگی بدون همسر و تنها هرگز توصیه اسلامی نیست. اصلا نقل شده وقتی حضرت زهرا سلام الله علیها به شهادت می رسیدن، یکی از نکاتی که ایشون به حضرت امیر فرمودن، خدمت ایشون گفتن، این بود که بعد از من ازدواج کن زود. یعنی فاطمه به علی میگه ازدواج کن بعد از من و زودتر ازدواج کن، و ازدواج جوری باشه که بچه ها هم یه مادری بعد از من داشته باشن. فلانی هم این بچه ها دوستش دارن، هم او اینا رو دوست داره، هم به شما خیلی اراده داره. در اسلام توصیه به ازدواج نکردن نداریم، نه ثواب داره، نه واجبه، نه مستحبه، کاملا مکروهه. اگرم به گناه یا مشکلات بیفتی اصلا حرامه. تمام همسران شهدا باید اگر مورد مناسبی پیش میاد ازدواج کنن. مثلا بعد میگه آقا چرا پیغمبر چند تا ازدواج داشته؟ ازدواجای پیامبر میدونین همه همسران پیامبر سنشون از پیامبر بیشتر بود و اینا میامدن دنبال پیامبر، ازدواجایی که طبق میل باشه و اینا نه. مثلا یکی از همسران پیامبر همسر شهیده که 4-5 تا فرزند داره، خب ایشون آمده و اظهار محبت میکنه به پیامبر، پیامبر بچه ها رو تحت سرپرستی میگیره. یکی دیگه یه خانم پیرزنیه که وقتی آمده با پیامبر ازدواج کرده چند ماه بعد فوت کرده. یعنی ازدواج ها لزوماً برای این نیست که تو خوشت میاد، که تو کیف کنی. یه سری ازدواج هایی رو باید اگه میتونی انجام بدی برای که یک خانواده، یک خانم و فرزندانش رو سرپرستی کنی. ازدواج یا تعدد زوجات که میگن اگه عدالت رعایت کنه بیش از یک زن میتونه، این معنی نیست که بره خانم بازی کنه. اولا اینا که خانم بازن ازدواج نمیکنن، کنار خیابون ترمز میزنی خودشون سوار میشن. برای چی ازدواج کنی؟ یه خونه بگیری و خرجی بدی و دردسر برای خودت درست کنی. ازدواج مجدد با رعایت عدالت مواردیه که یا خودت یک بنبستی، مشکلی، چیزی داری، مثلا بچه نمیاد چه، یا یک خانمیست که سنش بالاست یا فرزندانی داره، مشکلاتی داره، مشکل اقتصادی داره، شما او رو هم تحت سرپرستی بگیر، با او هم باید عادلانه رفتار کن. راست میگن خانم زن نیست، این احتیاج به همسر نداره، براشون همسریابی کنن، ازدواج کنن، تنها نمانن. و کسی نبود به ما بگوید که این که اسلام اجازه داده در یک مواردی ازدواج دوم و سوم و اینا بشه با رعایت عدالت، این برای دفاع از حقوق زنانیست که بله همسر دیگه ندارن. این خدمت به اون زنانیست که بی همسرن، مجردن، گاهی فرزندانی هم دارن. یکی از همین خانواده ها گفت اسماء بنت امیس و ام البنین و مادران ائمه بعضیاشان همسران دوم بودن. راست میگه همینطوره. همسر دوم شدن بدتر است یا تنهایی؟ تنهایی. اگر اون مرد عدالت رو رعایت کنه، همسر اولشون آزار نده، خانواده اولشون متلاشی نکنه و اون خانواده رو همسرش رو توجیه باید بکنه، نه که یه خانواده خودتو زن بچه خودتو نابود میکنه که میخوای یک زن دیگه بگیری. خب این زن و بچه تو مگه آدم نیستن؟ به اینا چرا ظلم میکنی؟ چرا به اینا بی محبتی میکنی؟ ای کاش در زمینه ازدواج همسران شهدا فرهنگ سازی میشد. واقعا یک حرف درستیست و مشکل بزرگیست و به نظر من یک عبادت و جهاد بزرگ همینه، برای همسران شهدا همسران مناسب پیدا کنیم.
و السلام علیکم و رحمت الله.